بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به مناسبت شب جمعه یکی از آیات سوره مبارکه زمر رو توضیح میدم که ائمه ما مخصوصا وجود مبارک امیرالمؤمنین به این آیه توجه خاصی داشتن. علتش هم اینه که اگر این آیه درست فهمیده بشه رابطه انسان رو با اخلاق پروردگار تبدیل میکنه به یه رابطه کامل و یک رابطه جامع و به عبارت دیگر انسان رو شیفته و دلداده و اهل رغبت به پروردگار عالم میکنه. ابتدای آیه شریف خطاب به وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام و سبک خطاب هم اینه که بین خودش و بین هر چه گناهکار در عالم پیغمبر اکرم رو واسطه قرار داده که پیام پروردگار رو زبان مبارک او به همه گناهکاران برسانه. و اما مطلب دیگری که از آیه استفاده میشه اینه که آیه میخواد بگه مردم دچار خطا میشن، دچار اشتباه میشن، یعنی خداوند متعال توقع نداره که هر کسی به دنیا میاد تا آخر عمرش جاده الهی رو با سلامت کامل طی بکنه. یعنی خداوند متعال از این آیه شریفه میخواد بگه شما بالاخره بیمار گناه خواهید شد، حالا به علت غفلت، به علت حالت جهل به مسائل الهی، به علت سستی اراده است، به علت اینه که حال لذتگرایی در شما غلبه بر حال خداخواهی گاهی پیدا میکنه. و یه مسئله دیگری هم که از آیه استفاده میشه اینه که خداوند متعال گناهکار رو مقصر میدونه، یعنی میگه بلایی که سرت اومده اینو گردن کسی دیگه ننداز، نگو رفیقم باعث شد، پدرم باعث شد، جامعه باعث شد، نه، هر کسی که ضرر میکنه در این زمینه، این ضرر کار خودش، کار دیگران نیست. بله، پروردگار عالم در اواخر سوره مبارکه اعراف می‌فرماید برای کشوندن شما به گناه حملاتی به شما میشه، اما من این قدرت رو هم بهتون دادم که حملات رو رد بکنید. متن آیه هم اینه، یه آیه کوتاهیه که این آیه شریفه فراوان حرف داره که من در رابطه با این آیه یک بار 30 شب ماه رمضان مطالبی رو بیان کردم و شاید 20 جلسه دیگم در رابطه با همین آیه در 2 شهر مختلف بیان کردم. یعنی طبع قرآن مجید اینه، گاهی یک آیه یه زمان طولانی رو میبره تا عمقش، سرش، رازش، حقایقش، واقعیاتش روشن بشه. حالا ما امت کلن از بزرگترین علمامون تا افرادای بیسوادمون 1500 ساله به بسیاری از اعماق قرآن راه پیدا نکردیم. در یه روایتی که من اولین باری که این روایت رو دیدم خیلی برام جالب بود که روایت رو یک عالم سنی بسیار متعصب نقل میکنه که وجود مبارک حضرت سیدالشهدا فرمودن خداوند متعال تمام علوم 114 کتابی که نازل کرده انتقال به قرآن داد. این معنیش اینه شما اگه قرآن رو بخونی به قول امیرالمؤمنین حداقل روزی 10 آیه یا حد اکثر روزی 50 آیه تورات رو خوندی، انجیل رو خوندی، زبور رو خوندی، صحف ابراهیم رو خوندی، بقیه کتابام که اسمش معلوم نیست اونا رو هم خوندی، این مال قرائت. و اما اگه یه آیه رو بفهمی به تناسب فهم همین یه دونه آیه، تورات رو فهمیدی، انجیل رو فهمیدی، زبور رو فهمیدی، صحف ابراهیم رو فهمیدی. یعنی با فهم قرآن شما با علم خدا نسبت به حقایق رابطه برقرار کردی. یه مقدار ساده تر بگم، قرآن مجید رو که بفهمی میفهمی که منظور خدا از این مطالب چی بوده، چون خود فهم هدف خدا خیلی مسئله مهمی. البته برای این حقیقت تو سوره مبارکه واقعه می‌فرماید لمس حقایق قرآن کار مطهرونه، لا یمسه الا المطهرون. یعنی وقتی که انسان طهارت عقلی، طهارت اندیشه، طهارت اعضا و جوارح، طهارت باطن پیدا کرد، به تمام حقایق قرآن اتصال پیدا میکنه، که البته در روایات ما آمده که منظور از مطهرون پیغمبر اکرم و صدیقه کبرا تا امام عصر، و این محروم بودن ما از شاید 99% حقایق قرآن باعث میشه که وقتی امام عصر میاد و همه چیشو با قرآن مجید اجرا میکنه، بیشتر مردم میگن این دین جدید آورده. او دین جدید نیورده، امت بعد پیغمبر تا زمان ظهور محروم از فهم حقایق قرآن مجید بودن. جدید نی، حضرت که میاد اون چه پنهان از مردم آشکار میکنه، نه دین جدید میاره. دین که همیشه همین اسلام بوده، از زمان آدم تا زمان پیغمبر، از زمان پیغمبرم تا قیامت همین اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. خدا دو تا دین نداره که اون زمان مردم میگن با دین جدید اومده، نه اینکه اون با دین جدید اومده. اون با دین جدید نیومده، اون با دینی اومده که مردم در زمان خودشون محجوب از این حقایق بودن و محروم از این حقایق بودن. خب این یه روایت درباره قرآن. البته بعد حضرت سید و شهدا می‌فرمایند تمام علوم این کتاب ها رو که خدا به قرآن منتقل کرده، کل علوم قرآن رو هم در سوره حمد گنجانده. یعنی ما وقتی که صبح، ظهر، مغرب، عشا، عصر 10 بار به صورت واجب حمد رو میخونیم تو نماز، چه ثوابی به ما میدن برای خوندن هم؟ ثواب خوندن کل تورات، کل انجیل، کل زبور، کل صحف ابراهیم، کل قرآن مجید. و حالا شما با این حرفایی که امروز شنیدید فکر کنید بی نماز از چه فیوزاتی من؟ یعنی اونی که 5 دقیقه صبح بلند نمیشه 2 بار سوره حمد رو بخونه، ظهر و عصر بلند نمیشه 4 بار سوره حمد رو بخونه، مغرب و عشا بلند نمیشه، 4 بار سوره حمد رو بخون. به همه چی اهمیت میده، به نماز اهمیت نمیده. نسبت به امور دنیایش دغدغه شدید داره، نسبت به نماز هیچ دغدغه ای نداره. شما فکر کن یه آدمی که بی نمازه از چه فیوزاتی محروم، که ما نمیتونیم حساب بکنیم محرومیت از اون فیوزات. حالا باید رفت سراغ باب نماز. مثلا در باب نماز جماعت داره که اگر تعداد نفرات نماز جماعت از 10 بگذاره، امام جماعت با مردم بشن 11 نفر. این رو دیگه همه فقهای ما قبول دارن، حتی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. یادم من اون وقت 13-14 سالم بود، تو رساله شونم این روایت رو نوشته بودن. آقای بروجردی خیلی دیر پسند، یعنی تا یه روایتی براش حلاجی نمیشد و یقین پیدا نمیکرد که این روایت از ائمه یا پیغمبر صادر شده، تکیه به اون روایت نمیکرد. در همین خاطرم 30 سال در بروجرد عمرشو گذاشت رو روایات، که وقتی اومد قوم اون طرح و نقشه 30 سالشو در قوم داد نظام دادن، شده 30 جلد 700 صفحه، تمامشم روایت. که یکی از با ارزشترین کتابهای شیعه در این 1500 ساله به نام جامع و احادیث شیعه، واقعا یک کتابیه که اگر تمام کتابهای شیعه رو حتی از تو خونه های کوردهاتا بیرون بکشن بیریزن تو دریا، همین یه دونه کتاب بمونه، به فرهنگ شیعه دست نخورد. ایشون هم این روایت رو برده که اگه نماز جماعت از ده عبور بکنه بشه 11-12، جن و انس با تبدیل شدن درختها به قلم و دریاها به مرکب، ثواب این نماز رو برای این 11 نفر برای هر کدومشون تک تک نمیتونن بنویسن. البته مسجدای ما هم باید پر جاذبه باشه، اونی که تو محراب وای میسته باید عالم، عادل، پر جاذبه باشه که تمام مسجدا را نباشه برای نماز خوندن. یه شهری هست که حالا من عادت اسم بردن شهرها رو ندارم رو منبر، مگه بخوام مطلب مثبتی رو بگم. این شهر از نظر دینی بسیار ضعیف، بسیار، ولی یه مسجد در این شهر، شهری که روی کرده مردم به دین خیلی کمه، خیلی کمه. قبل از انقلاب که اون شهر من رفته بودم، 4-5 تا خیابون بیشتر نداشت، یعنی 40 سال پیش 400 تا مشروب فروشی داشت. 40 سال پیش این بیدینی هم اینجوری ادامه پیدا کرده، الان هم که دیگه بدتر. حالا علنی مشروب فروشی نیست، اما هر کی هر نوع مشروبی بخواد میتونه اونجا به دست بیاره. یه مسجدی اونجا هست، یه عالمی در اون مسجد نماز میخونه که من پارسال اولین بار بود وقتی که ذکر خیرشو شنیدم، نزدیک اون شهر بودم، رفتم دیدنش، دیدم واقعا یه دنیاییه در یه گوشه، آدم بسیار باسواد، متواضع، با اخلاق. مسجدش هم در خونهش، خونه ای هم که توش زندگی میکرد مال پدرشه، یعنی 200 ساله این خونه رو ساختن، دستم نزده به اون خونه. اون وقت تا یه رو مونده به نماز، اگر کسی بیاد جا نداره بره تو صف جماعت، یه رو مونده به نماز، یعنی را نیست تو اون شهر بیدین. چرا؟ به خاطر عالمش، به خاطر جاذبش، به خاطر علمش. البته این نماز جماعت بسیار مهمه، حتی در سوره مبارکه مریم یا آل عمران، الان من آیه رو یادم نیست تو کدوم این دوتا سوره است، پروردگار عالم اون زمان به مریم میگه نماز جماعت رو پایبندش باش. به مریم، یعنی 600 سال قبل از بعثت پیغمبر، امر واجب میکنه به مریم که پایبند به نماز جماعت باش. حالا یک کسی که رسم داره بره نماز جماعت و آدم متدینی هم هست، آدم مؤمنی هم هست، امروز نرسید بره نماز جماعت، تو ترافیک گیر کرد، مشکلی پیش اومد، توی اداره کارش گیر کرد، از نماز گذشت، ائمه ما می‌فرمایند این آدم که هر رو می رفت نماز جماعت دغدغم داشت، حالا امرو نتونست بره، مجبور نمازشو فرادا بخونه. وقتی وای میسته رو به قبله میخواد تکبیرت و الاحرام بگه، پروردگار به فرشتگان میگه از دو طرفش دو تا صف بکشین، یه صف آخر مشرق، یه صف آخر مغرب، که ثواب نماز جماعتش تو پروندش نوشته بشه. حالا اونی که نماز نمیخونه باز فکر کنید از چقدر بهره محروم، از چقدر فیوزات محروم. روایت داره وقتی انسان مؤمن از دنیا میره وارد عالم برزخ میشه، یه مرتبه میبینه برزخش مثل روز دنیا روشن شد، برمیگرده میبینه که یه شبح بسیار زیبایی در دست راستشه که تمام این روشنایی منبعش این شبه. خب تا حالا ندیدم چین چیزی رو، با شگفتی، با تعجب در عالم برزخ سوال میکنه، به فکرش میفته که حتما این در این عالم میشنوه حرف منو و جواب منو میتونه بده. سوال میکنه شما؟ میگه من نمازاتم، به من گفتن چون تو الان از زن و بچه و دوماد و عروس بروندنت و تنهایی، من بیام تا قیامت با تو انس داشته باشم. شما فکر کن اونی که وارد برزخ شده با دیدن این جریان چه آرامشی براش میاد، و اونایی که بی نماز وارد عالم بعد میشن خب این روشنایی رو ندارم. تو تاریکی، وحشت، ترس، غربت، تهیدستی، بیچارگی. اگر در خانوادتون آدم کاهل نماز یا بی نمازه، با یه زبان نرم و با یه اخلاق گرم این حرفای امروزو براش بگی. خب برمیگردم به آیه شریفه. پیغمبر میفرماد هر آیه قرآن با 70 معنا گره خورده و هر معنایی هم با 70 تا دیگه معنا گره خورده. یعنی شما میگی الحمدلله رب العالمین تو نماز 4900 معنا در قالب لفظ به زبان شما جاری شده. یعنی جان شما و فکر شما و روح شما از 4900 معنا عبور کرده. خود این میدونید چه نورانیتی به آدم میده. یعنی این اتصال به این حقایق اثرگذار در وجود انسانه. و این که میبینید ائمه ما و حضرت صدیقه کبرا که امام مجتبی میفرماید مادرم اینقدر پایبند به نماز بود که از کثرت نماز قدماش گاهی ورم میکرد. چرا؟ چون این حرفا رو میفهمیدن، عاشق نماز بودن. یعنی میدونستن وقتی وارد نماز میشن وارد همه حقایق میشن، وارد همه اسرار میشن، گرچه آدم ندونه. ولی همین پیکره نماز، همین که بلند شدم وضو گرفتم، که خود مسئله وضو هم 3 دنیا کنارشه. 3 دنیا، دنیای شریعت کنار وضوست، دنیای طریقت یعنی پیمودن راه در وضوه، و دنیای حقیقت که شما همین 3 دنیا رو در کنار وضو میتونید در آیه 6 سوره مبارکه مائده ملاحظه کنید. بعد منبر قرآن رو بردارید یه لحظه، آیه 6 سوره مائده، اونی که یعقوب به یوسف گفت پسرم این خوابی که دیدی پروردگار مهربان عالم میخواد این واقعیاتو به تو بده. این همونا رو خدا در آیه وضو آورده که من به گیرنده وضو میخوام این حقایق رو بدم. این وضوشه. و وقتی آدم وارد اصل نماز میشه، حالا ارتباط با چه حقایقی پیدا میکنه، اون حقایق چه توجهی به نماز گذار میکنن، اینا رو دیگه خدا میدونه. و ما با فهم این مطالب میفهمیم بی نماز چه آدم بدبخت، محروم، بیچاره، توهی دست دیه، که این آدم توهی دست روز قیامت وقتی دست گداییشو دراز میکنه یه چیزی بهش بدن، بهش میگن مزد تو بی نماز فقط آتش دوزخ. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. آخه تویی دست وقتی که درد تهی دستی رو لمس میکنه دستشو دراز میکنه برای اینکه مردم کمکش بکنن. فقیرتر، گداتر، تهی دستتر، بدبختر از بی نماز در قیامت تو صف مردم محشر کسی نیست. بیچاره. خب آیه شریفه سوره زمر میخواد بگه که شما گناه کردین، گناه میکنید، ولی میتونینم گناه نکنید. کجا میگه میتونین گناه نکنید؟ اواخر سوره اعراف. ان الذين تقوا، این خیلی آیه فوق العاده. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اونایی که اهل تقوان، یعنی اهل نگهداشتن خودشون از گناه، یعنی میتونن گناه بکنن، راه همه جور گناهی براشون بازه ولی گناه نمی کنن. نه اینکه لذت گناه رو درک نکنن، نه، میدونن همه گناهان لذت داره، ما گناه تلخ که نداریم. میگه ان الذین تقوا، اونایی که اهل تقوان، یعنی برخورد به گناه میکنن خودشونو نگر میدارن. اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی گروهی از تشویق کنندگان به گناه طائف دورش پرسه میزنن. طائف یعنی طواف کنند. اذا مسهم طائف من الشیطان، یه ده تا رفیق بد میریزن دورش، امشب بیا، فردا جمعه است بیا، فلان روز تعطیل بیا، از تهران میخوایم بریم کجا، چه کار میخوایم بکنیم. وقتی هجوم میکنن تذکر، تو این عربده جویی های این هجوم کنندگان یاد خدا و قیامت می افته. تذکر که وقتی یاد خدا و قیامت می افته میگه خب من باید دعوت خدا رو گوش بدم یا دعوت اینا رو؟ من باید قیامت آبادم رو نگر دارم یا کلنگ گناه بدم دست اینا قیامتم رو نابود کنن؟ فعضا هم مبصرون، یه مرتبه یه تکونی میخوره و تکون باطنی، مبصرون بصیرت، تکون باطنی. به این گروه هجوم کننده میگه من اهلش نیست. اگه بنا بود خدا در همین آیه سوره زمر قبول بکنه که ما گناهانمونو گردن دیگران بندازیم، خب به دیگران میگفت تو توبه کن، برای اینکه گناهانی که گردن بنده من مونده گردن توه دیگه، یعنی اون حسابش صاف. ولی این نیست. آیه میخواد بگه گناهی اگه کردی خودت کردی، گردن دیگران ننداز. یعنی واقعا فردای قیامت این 30,000 نفری که اومدن کربلا، اینا کلشون میتونن گناهای کربلا اومدن و کشتارشون و گردن ابن زیاد بندازن و خودشون رو تبرئه کنن. یک کلمه پروردگار اگر گناهشونو گردن دیگری بندازن، یک کلمه میگه من شما رو مکلف به پاکی کردم، شما باید پاکیتون رو نگر میداشتین، حرف ناپاک رو گوش نمیدادین. یعنی در قیامت احدی بهانه قابل قبول نمیتونه به پروردگار ارائه کنه. خب این مقدمه آیه که حالا از برکت این آیه به گوشه بسیار اندکی از اسرار نماز و فیوضات نماز هم راه پیدا کردیم، تا انشالله جلسه بعد آیه رو دونه دونه لغاتش و کلماتش و ترکیب ادبیش و مفهومش رو بررسی بکنیم. من اینو کراراً برای دوستانم گفتم شب جمعه اختصاص به دو نفر داره. آخه خیلی شبا اختصاص به یه نفر داره. مثلا شب شهادت حضرت رضا اختصاص به خود ایشون داره، یه چیزی توش قاطی نه. یا شب وفات پیغمبر، یا شب شهادت صدیقه کبرا، اینا اختصاصی. اما شب جمعه نه، مختص نیست. یه زمانی مختص بوده ولی خدا این مختص بودنشو شکسته، یعنی یه در دیگه ای هم به روی شب جمعه باز کرد، شده شب مربوط به دو نفر، یکی مربوط به خودش. شب جمعه شب خداست و یکی هم مربوط به ابی عبدالله، شب سید و شهد هست. حالا جالبه که براتون از معتبرترین و با ارزشترین کتاب بگم که کسی رو خبر ندارم این کتاب رو قبول نداشته باشه. اصلا در این 1200 سالی که این کتاب نوشته شده مورد توجه تمام اولیاء خدا، فقها، علما، حکما و فلاسفه اسلامی بوده. در این کتاب امام صادق می‌فرمایند زیارت ابی عبدالله زیارت خداست. یعنی اگر کسی حسین رو زیارت کنه کمن زار الله فی عرشه. و بعد امام صادق به مسمع کوفی فرمود نزدیک کربلا این مرتب میری کربلا او رو زیارت میکنی؟ مسمع به حضرت گفت خود شما چی؟ فرمود ما، یعنی میگی ما از زیارت کسی سستی بکنیم که خدا او را زیارت میکند. اما حسین جان تو تمام این زائرانت زائری مثل خواهرت میشه پیدا کرد؟ کسی چون من گل پرپر نبوسی کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی چون من گلش نشگفت در خون کسی گل راز من بهتر نبوسید. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی بزم بوسه لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر
See.